مجلس 32. در قیامت در عین نور و اشراق کفار و فجار محجوبند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تا آنکه می‌فرماید و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جيء بالنبيين والشهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. آیه 67 و 69 از سوره زمر، 39 سوره از قرآن کریم. بحث در این بود که آن عالم، عالم اشراق است و عالم نور است و بنابراین هیچ یک از موجودات آن عالم از موجود دیگری محجوب نیستند و همه چیز برای همه چیز ظاهر و بارز است. در اینجا یک سوال پیش می آید و آن این که افرادی که از این دنیا به آن عالم می روند و از اهل معصیتند و از اهل شقاوتند و از اهل کفرند و در آنجا مورد غضب پروردگار واقع می شوند و در آتش دوزخ به پاداش اعمال خود گرفتار می گردند، آنها حالشان چطور است؟ با آنکه آنجا عالم اشراق و نور است، آیا وجود آنها هم نورانی است و مشرق است یا نه ظلمانی است؟ و اگر وجود آنها نورانی باشد، پس عذاب و گرفتاری و در تحت اسماء جلالیه پروردگار واقع شدن یعنی چه؟ و اگر وجود آنها ظلمانی باشد، با فرض این که سنخه آن عالم نور و اشراق است و ظهور و بروز است، چگونه وجود ظلمانی آنها با آن عالم نور و اشراق سنخیت دارد؟ و اما پاسخ این پرسش، افرادی که از دنیا می روند هرچه در دنیا کسب کنند با همان می روند. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. برای هر نفسی است آنچه از خوبی ها به جا آورده است و بر عهده و ذمه اوست آنچه از بدی ها کسب کرده است. و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. و نیست برای انسان مگر آنچه را که در آن سعی کرده است و به زودی نتیجه سعی و کوشش او دیده می شود. بنابراین هر درجه‌ای که انسان در آن عالم به دست می‌آورد در اثر اعمالی است که در اینجا انجام داده، منتها آن عمل در آنجا ظهور و بروز دارد. و اگر هم در عالم برزخ انسان دارای ترقی باشد و یا پس از مردن در نامه عمل او چیزهایی نوشته شود، بالاخره در نتیجه اعمالی است که در دنیا انجام داده و اثرات واقعی داشته است، وگرنه فی حد نفسه آن عالم عالم فعل و کار نیست. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. امروز روز عمل است و حسابی نیست و فردا روز حساب است و کرداری نیست. پس انسان در دنیا هر عملی که داشته باشد، یا عمل بد و یا عمل خوب و هر نیتی که داشته باشد و هر غریزه‌ای که او را به سمتی دعوت کند و هر عقیده‌ای که نفس خود را بر آن نهاده باشد، تا موقع مردن است که قابل تغییر و تبدیل است، ولی چون بمیرد نفس او مهر می شود و نامه عمل بسته می شود و بر اساس عملی که انسان در دنیا انجام داده است در آنجا محاسبه می شود. کسانی که در این دنیا دنبال معارف الهی نرفتند، خدا را نشناختند و برخلاف غرایز خدادادی و در جهت انحراف حرکت کردند، اهل ستم و گناه و شقاوت بودند، همانطور که روح آنها در این دنیا ظلمانی است و بین آنها و بین حقیقت حجاب و ستری واقع شده و نور ندارند، در آنجا هم نور ندارند. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، و کسی که خداوند برای او نور قرار نداده است، پس آن کس نور ندارد. شخص بی نور بی نور است، هر جا برود بی نور است. زید ابن عمرو زید ابن عمرو است، در مسجد، در خیابان، در منزل، هر جا باشد خود اوست. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، و کسی که در این عالم در این نشئه کور باشد، در آخرت هم کور است و راهش گم است. مراد از کوری نکوری چشم ظاهر است، برای این چشم ها در قیامت کوری نیست. در کتاب معارف الهیه قرآن کریم، افرادی که در اینجا کورند کور حساب نمی شوند. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، به درستی که تحقیقاً چشمهای ظاهر کور نیست، ولیکن دلهایی که در سینه ها موجود است، آنها کوری دارند. آنقدر آن بینایی معنوی مهم است و آن کوری اهمیت دارد، آن بینایی دل و بینایی اخروی و آن نابینایی روحی و کوری اخروی قابل اعتنا و حساب است که اصلاً این کوری های ظاهری را در قبال آن نباید کوری به حساب آورد. قرآن مجید می فرماید این چشم ها کور نمی شوند. کوری از آن آن دلیست که در سینه قرار دارد و ادراکات و معارف و واقع بینی خود را در اثر انقمار در شهوات از دست می دهد. آن کور است. کوری مال قلبی است که واقعیات را ادراک نمی کند و در اوهام و اباطیل به سر می برد. پس بنابراین آن کسی که کور باطن است، در آخرت نیز کور باطن است. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما، کسی که چشم بصیرتش به کحل هدایت مکحل نگردیده است و ادراک اسرار عالم نکرده و ربط با خدای خود پیدا ننموده و اتکا و اعتمادش بر ذات ازلی و ابدی قرار نگرفته و به دنبال هوس‌های نفسانی و هواجس وهمی رفته و به نتیجه دیده قلب خود را در اینجا کور نموده است، در آنجا هم کور است، آنجا هم محجوب است. اولئک ینادون من مکان بعید، از دور به آنها صدا زده می شود، از دور به آنها ندا می رسد. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. ابداً ابداً چنین نیست که میپندارند و آیات خدا را اساطیر الاولین و افسانه های پیشینیان قرار میدهند و حقایق آیات الهیه را تکذیب مینمایند و دروغ میشمرند، بلکه اعمال زشت و کردار ناپسند آنها در طول مدت موجب چرکی و کدورت بر دل آنها شده است. ابداً ابداً چنین نیست که میپندارند در آخرت نیز در مقام قرب قرار دارند و چون در این عالم مستکبرانه زیستند بالملازمه در آنجا هم مترفهانه و مترفعانه زندگی میکنند، بلکه آنها در آنجا از پروردگارشان در پرده و حجابند، محجوبند، کورند. علتش آن است که روی دلهای آنان را رین گرفته است. رین به معنای چرک است. این چرک و آلودگی که بر روی دلها پرده پوشانیده مانع از لقاء خدا می گردد و آنها را در محجوبیت متوقف می کند. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ آیا تدبر و تأمل در قرآن نمی کنند یا روی دلها را قفلهایش گرفته است؟ و این قفلها مانع از تدبر و تفکر و ادراک معانی حقیقی قرآن می شود و حجاب و پرده ایست که روی دلها را گرفته و از بروز و ظهور حقایق در آن جلوگیری می کند. چون چرک و کثافت روی چراغ را گرفته باشد، نمی گذارد نور درونی آن به بیرون بتابد و آن نور درونی محبوس و زندانی می شود. چراغ روشن است و با این وصف خانه تاریک. چراغ دل انسان نیز در اثر تهوسات و معاصی و افکار شیطانیه بر روی آن پرده ای و چرکی می گیرد و نمی گذارد در آفاق و انفس تفکر کند و تدبر نماید و از عالم آفرینش عبرت بگیرد و از آیات الهیه پی به وجود صانع حکیم برد. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا و نحشره یوم القیامة اعما. قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسا. و کسی که از ذکر من و از یاد من روی گرداند، پس در اثر این اعراض زندگانی او ناگوار و سخت می شود و ما او را در روز قیامت نیز کور محشور خواهیم نمود. می گوید بار پروردگار من، چرا مرا کور محشور نمودی در حالی که من بینا بودم؟ خداوند می فرماید این چنین است که آیات ما به تو رسید، پس آنها را فراموش کردی و به نتیجه امروز فراموش شدی. معیشت زنک یعنی معیشت ناگوار و با اسرت و توأم با گرفتاری نتیجه اعراض از یاد خداست. گرچه اموال و ثروت فراوان باشد، ولی زندگی توأم با پریشانی و تشویش حواس و ابتلاعات و بی برکت شدن عمر و ثروت و فرزند می گردد. و شخص در فشار روحی و هجوم خاطره های ناملایم و افکار شیطانی قرار می گیرد. ممکن است دارای تمکن و قدرت و میلیون ها ثروت باشد، ولی یک غذای راحت و بدون تشویش و یک خواب راحت و با فکر فارغ و یک نفس راحت نکشد و این نتیجه اعراض از یاد خداست. کسی که از ربط با خدا و از یاد خدا اعراض کند، از اعتماد و اتکای به خدا روی گرداند، لازمه و نتیجه زندگی دنیوی و معیشت او گرفتاری است. این راجع به دنیا و اما راجع به آخرت کوری است. در مقام سؤال یا اعتراض به خدا میگوید من که در دنیا بینا بودم، چرا در اینجا کور محشورم نمودی؟ این مسکین نمیداند که این کوری اخروی غیر از چشم دنیا بین است. تصور میکند که هر که در دنیا چشم ظاهر دارد باید در آخرت نیز بصیر و بینا باشد. لذا از روی تعجب چنین سؤالی را طرح می کند و پاسخ می آید که آن چشم مادی و بصر واقع در سر غیر از این چشم معنا و بصر واقع در دل است. امروز باطن تو کور است چون در دنیا باطنت را کور نمودی و ما خلافی ننمودیم، کور باطن را کور محشور کردیم و از این که آیات ما به تو رسید و فراموش کردی و چشم بصیرت بدانها نگشودی، امروز نیز چشم بصیرتت بسته و در حجاب و پرده ای و از زمره نابینایان هستی. یعنی همانطور که آیات ما را به دل نپذیرفتی و چشم دل را باز ننمودی و به واسطه ی عمل صالح و ایمان و اعتقاد به خدا آن چرک و کثافت را از روی دل نزدودی و بالاخره در حجاب از ادراک حقایق و در کوری ماندی، امروز نیز نتیجه کوری و اعراض همان کوری خواهد بود. از این آیه شریفه نیز به خوبی استفاده می شود که کسی که در دنیا ربط با خدا پیدا نکند و سر تسلیم در برابر اوامر و تشریعات او فرود نیاورد و سجده حق ننماید و لباس ذل عبودیت در بر ننماید و با همین حال مرگ او را دریابد، در آنجا هم در ظلمت و کوری است، در نابینایی و حجاب است. تمام عالم قیامت اشراق باشد، برای این کور چه فایده ای دارد؟ مثل اینکه تمام این دنیا از نور آفتاب پر باشد، برای نابینایان چه اثری خواهد داشت؟ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. ما در پیرامون تفسیر این آیه مبارکه در فصل اعراف که در پیش داریم بحث مستوفا خواهیم نمود به حول الله و قوته، و اینک به مقدار مختصری که متناسب با مقام و بحث فعلی ماست گفتگو می کنیم. روزی می رسد که ای رسول ما، تو می بینی که نور مردان مؤمن و زنان مؤمنه در مقابل و روبروی آنها و از طرف راست آنها در حرکت و شتاب است. البته این نور خود آنهاست که قبل از این که هر جا بروند در جلوی آنان نورشان در حرکت است و به واسطه این نور تاریکی ها و عقبات راه های قیامت را در جلوی پای خود روشن می بینند. همانطور که مؤمنین در دنیا اعمالی انجام می دهند و آنها را جلو می فرستند و پس از آن خود به آخرت می روند، این نور در قیامت که تجلیگاه اعمال است نیز جلوی آنها در حرکت است. فرشتگان رحمت مؤمنین را بدین قسم بشارت می دهند که امروز در بهشت هایی از درختان انبوه و سر به هم آورده که در زمین آن نهرهایی جاری است وارد می شوید و در آنجا مخلد و به طور دوام خواهید ماند و این یک کامیابی و بهره و فوز عظیمی است. در آن روز مردان منافق و زنان منافقه به مؤمنین می گویند به ما نظری بیفکنید تا ما از نور شما بهره‌ای برگیریم. در پاسخ به آنان گفته می شود شما به پشت خود برگردید و از آنجا تقاضای نور را بنمایید. یعنی در آخرت برای منافقین نور نیست. آنان که با خود در آخرت نور آوردند آن را از دنیا آوردند. منافق به کسی میگویند که زبانش با قلبش مغایرت دارد. زبانش ایمان آورده و قلبش نیاورده است. زبانش میگوید نوکر آقا هستم، قربان شما بروم، اسلام از برکات آقایان علما برقرار است. دلش میگوید ای ناجنس. زبانش میگوید برای حضرت آیت الله صلوات بفرستید. دلش میگوید خدا هلاکش کند، این آدم بدی است. منافقین از کافران و مشرکان بدترند، چون کافر و مشرک علناً و صریحاً میگویند ما کافریم و اسلام را قبول نداریم و شریعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نمیپذیریم و مسلمین تکلیف خود را با آنها میدانند، ولی منافق دم از اسلام میزند، پیوسته تکلم از ایمان و قرآن و عدالت میکند و در باطن معتقد نیست و در صدد تخریب اسلام است. منافق در مسجد می آید، در صف اول نماز جماعت می ایستد، پشت سر امام و نزدیک به او، لباس خود را در می آورد و عبا به دوش می افکند و پیوسته نماز نافله می خواند و مفاتیح می خواند و در نماز وتیره سوره واقعه را می خواند، ولی هوش و گوش و تمام نیروی باطنی خود را متوجه می کند که در مسجد چه خبر است، چه افرادی با امام جماعت مراوده دارند، امام به آنها چه می گوید، رأی و نظرش درباره حکومت چیست، و همه را در ذهن ثبت می کند و به عنوان جاسوس برای دشمن اسلام می برد و بازگو می کند. در ظاهر دست امام را می بوسد تا کمر برای تعظیم و تقدیس او خم می شود و در باطن نقشه زندان و اعدام او را می کشد. بر همین اساس است که رسول الله فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید. هیچ پیغمبری به اندازه من آزار و ستم نکشید. چون رسول الله از منافقین داخلی سخت در آزار بود. منافقین در مسجد رسول الله می آمدند و نماز هم می خواندند و خود را با مسلمین در اسلام سهیم و شریک می دانستند. ولی شبها تا به صبح در مجالس و محافل مخفیانه دور هم می نشستند و کارهای رسول الله را بیان می کردند و تمسخر و استهزا می کردند و برای اسلام نقشه های سری می کشیدند و با کفار و مشرکین در باطن دست داشتند. و یقولون طاعت فاذا برزوا من عندك بیت طائفة منهم غیر الذی تقول والله یکتب ما یبیتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. منافقین میگویند ای رسول خدا، ما در برابر فرمان خدا و امر تو مطیع و فرمان برداریم، لیکن چون از نزد تو خارج میشوند، جماعتی از آنان به غیر از آن چه تو میگویی شبانه تدبیر میکنند و خداوند گفتار آنان را در آن مجالس می نویسد و ثبت می کند. پس تو از آنها روی گردان و توکل بر خدا کن و خداوند در تکفل امور تو کافی است. و بر همین اساس است که در قرآن آمده است ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. به تحقیق که منافقان در پایین ترین طبقات جهنم و آتش دوزخ قرار دارند. منافقین در قیامت در ظلمات محضند و در عقبات تاریک و کور راه های سخت و صعب گرفتارند. در عقبات و کور راه هایی که به مجرد یک لغزش در ته دره جهنم واقع می شوند و خواهند شد. نه نور خارج هست که آنها را به راه هدایت کند و نه نور باطن خود آنها. ظلماتم بعضها فوق بعض، ظلمت بروی ظلمت، ظلمت‌های متراکم و انبوه آنان را احاطه می کند. این منافقین و منافقات به مردان مؤمن و زنان مؤمنه می گویند شما به ما نظر بیندازید تا ما از نور شما اقتباس کنیم، یعنی قبسی برداریم، مشعلی بگیریم، پرتوی از این نور به ما عائد گردد. انظرونا نقتبس من نورکم. پاسخ می آید که شما به پشت سر خود به دنیا برگردید و از آنجا نور بیاورید. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اینجا کسی نور به دست نمی آورد. آن کس که نور دارد از دنیا با خود آورده است و خود شما باید نور داشته باشید که ندارید. آن مؤمنین و مؤمناتی را که ملاحظه می کنید نور دارند، آنها نور را با خود از دنیا آورده اند. نور خود آنهاست. مؤمنین در دریاهایی از آب رحمت خدا شناورند و منافقین تشنه یک جرعه آب. بنابراین و ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند نسبت به بندگان خود ستم روا نمی دارد، حجت را بر تمام افراد بشر تمام می کند. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، دعب و روش ما نیست که کسی را عذاب کنیم مگر آن که پیامبری به سوی او بفرستیم و حجت را تمام بنماییم. منافقین چون کلام رسول الله را نپذیرفتند و از طرف دیگر با خود و حیله که همان نفاق است دست به خرابکاری می زدند، در درک اسفل از آتش مکان دارند. تقاضای نور هم می کنند، کسی به آنان اعتنا نمی کند. و اما مؤمنان لهم اجرهم و نورهم، پیوست نور آنها و اجر آنها با خود آنهاست. هر کس به اندازه سعه و ظرفیت ایمانی خود از عالم نور بهرمند است. نور هم مانند آب، نهر و رودخانه و دریاچه و دریا و اقیانوس دارد. مؤمنان صاحب یقین در دریاها و اقیانوس‌های نور قوته‌ورند. نورون علا نور. تمام نورهای متراکم و شفاف، نوری به روی نوری، مؤمنین را فرا می گیرد. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. آیا آن کسی که مرده بود پس ما او را زنده کردیم و برای او نوری قرار دادیم که با آن در میان مردم راه می رود، مثل کسی است که در ظلمات است و از آن خارج نگردیده است؟ اینطور اعمال کافران برای آنها زینت داده شده است. یعنی کافران دلخوشند که دارای نور هستند، ولیکن چنین نیست. آنان در ظلمتند و برای آنان اعمال آنها زینت داده شده و تخیل فهم و بصیرت می کنند. این آیه می رساند که ایمان نور است و حیات است و کسی که ایمان به خدا آورده باشد و عمل صالح انجام دهد زنده است و بقیه مردم مردند. زندگی عبارت است از حیات علم، حیات وجدان، حیات ارتباط با پروردگار و قیوم عالم. این چنین افراد که ایمان آورده اند و با نور خدا در میان مردم مش می کنند، در اجتماعات شرکت می نمایند، معاشرت می کنند، نکاح می کنند، تجارت و زراعت و صناعت می نمایند، سفر می کنند، می خوابند و بیدار می گردند، همه این اعمال با نور خداست. با دل آگاه و چشم بیناست، از روی بصیرت و آگاهی دل و وجدان این کارها را می کنند. به خلاف اعمالی که سایر مردم انجام می دهند، آنها همین کارها را می کنند. سفر می نمایند، بیل دست می گیرند، زراعت می کنند، تجارت دارند، به امور صنایع اشتغال می ورزند، نکاح می کنند، بچه می آورند، به مدرسه می فرستند. ولیکن همه در ظلمت است. پرده ای از جهل و عدم بصیرت و فقدان یقین پوششی بر دل و ضمیر آنها شده است. این کارها را می کنند بدون هدف و مقصود، از روی شک و ریب. فهم فی ریبهم یترددون. پیوسته در جهان شک و احتمال و گمان رفت و آمد دارند و پا به جهان علم و یقین نگذاردند. ولی مؤمنان با قلب روشن و سینه گشاده و فکر باز، مانند شخص بینا و بصیری که از روی تروی و تأمل دست به کار می زند و با فکری متین و اراده ای استوار اقدام بر مهام امور می کند، دست به این کارها می زنند. آیا کسی که دارای چنین نوری است، مانند کسی است که در ظلمات است و از آن بیرون نیست؟ آیا کسی که با خدای خودش ربط دارد، مانند کسی است که در زندان تخیل و توهم خزیده و عالم به این زیبایی و گستردگی را جدا و متفرق و بی ارتباط با خدا می بیند؟ مرد خدا نشناس با عالم دشمن است، از عالم جداست، با پدر و مادر و زن و فرزند، با راننده ماشین، با قاصد پست، با رفیق و شریک و عالم و جاهل و پیر و جوان دشمن است. موجودات را به نظر جدایی و تفرقه می نگرد و به عوض آن که به تمام موجودات به نظر انس و ائتلاف از جهت همبستگی در اصل آفرینش بنگرد، با نظر دوئیت و جدایی و دشمنی نظر می اندازد و در زندانی تاریک مشهون از جهل و نادانی به سر می برد. هرچه بخواهد از این زندان خود را برون افکند نمی تواند، چشم ندارد، محل خروج را نمی داند. مانند افرادی که در دریا غرق می شوند و در زیر لجه های شگرف آن فرو می روند و از هر طرف دست و پا می زنند، قدری پایین تر می روند تا اینکه به هلاکت صرف می رسند. این است نتیجه و عکس العمل نادانی و غفلت و خیانت و جنایت در دنیا. خداوند هر عملی که انسان انجام دهد نمو می دهد و رشد می دهد. اگر انسان در راه خیر و در مسیر نور مشی کرد، آن را تقویت می کند و اگر در راه ظلمت و شر حرکت کرد، آن را نمو می دهد. اگر انسان تخم هندوانه شیرین کاشت، محصول هندوانه شیرین است. و اگر تخم حنظل و هندوانه ابو جهل کاشت، محصول نیز همان است. کلن نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. هر کس هرچه بخواهد به او می دهیم. اگر کسی دنیا بخواهد، به افرادی از آنان که بخواهیم می دهیم. و اگر کسی آخرت بخواهد و درباره آن سعی و کوشش کند و با ایمان باشد، ما به او می دهیم. و همه را مدد و کمک می نماییم، چه این دسته را و چه آن دسته را. و عطای پروردگار تو ای رسول ما ممنوع و مقید نیست. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما راه را به انسان نشان می دهیم و او را بدان راه رهبری می کنیم. انسان یا می پذیرد و شاکر می گردد و یا نمی پذیرد و کافر می شود. به اختیار یا راه بهشت و سعادت و یا راه جهنم و شقاوت را می پیماید. بنابراین از این فقره آیه که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها استفاده می شود که عده افرادی هستند که در ظلمتند و نمی توانند خارج شوند. ظلمت در دل آنها فرو رفته و در قلب آنها رخنه کرده است. اعضا و جوارحشان تاریک است. هر جا بروند ظلمت است. در قبر ظلمت است. سر از قبر برون آورند ظلمت است. در حشر و در صراط و در میزان و سایر مواقف ظلمت است و در تمام مواطن با ظلمت مواجهند. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پس از آن که می فرماید خداوند ولی کسانی است که ایمان آوردند و آنها را از ظلمت داخل در نور می کند، می فرماید اولیاء کسانی که کافر شدند طاغوت است که آن اولیاء طاغوتی آنان را از نور داخل در ظلمت می کنند و ایشانند اصحاب آتش که در آن جاودانند. معلوم است که مراد از نور و ظلمت این نور و ظلمت طبیعی و خارجی نیست، بلکه مراد نور و ظلمت معنوی و روحانی و انوار نفسانیه و ظلمات نفسانیه است که پیوسته با ایشان قرین و ملازم است. هر عملی که مؤمن انجام دهد او را به عالم نور رهبری می کند و موجب ازدیاد نورش می گردد و خداوند هم مربی و مدبر اوست تا اینکه او را در حریم امن و امان خود داخل کند. و هر فعلی که کافر و معرض از خدا انجام دهد گامی به ظلمت برداشته است. افرادی که به خود و به علوم تجربی خود متکی بوده و چون خدا را با چشم بصر ندیده اند و با علوم تجربی مشاهده نکرده اند و زیر چاقوی جراحی لمس نکرده اند، انکار نموده و یکسره در وادی انکار وارد شده اند. پیشوایان و مدبران امور ایشان طاغوت است، یعنی زد طغیان، طغیان قدرت، طغیان دانش، طغیان مال و هوا و هوس. اینها می‌خواهند بدین وسیله از زیر بار مسئولیت و تعهد خارج شوند، ولی نمی‌دانند که از خدا به خدا فرار می‌کنند. مانند کبکی که برای فرار از دست صیاد سر خود را در برف می‌برد، نه تنها فرار نکرده بلکه خود را بدین وسیله به دست صیاد سپرده است. فقط روی چشم خود پرده غفلت و جهالت افکنده است. چشمان خود را به هم گذارده و در برف فرو کرده است که صیاد او را نبیند. با این عمل خودش صیاد را نمی بیند، نه صیاد او را. کبک در عالم واقع و در متن خارج خودش را از حکومت صیاد خارج نکرده است، بلکه بر اساس جهالت و پرده اندازی بر روی فهم و بینایی خود، خود را به دست خود طعمه صیاد ساخته است. افرادی که از دست خدا فرار می کنند، تصور می کنند که در یک عالمی از بهجت و لذت و مسرت داخل می شوند. نمی دانند که از رحمت داخل در نکبت می گردند و طاغوت یعنی امراء و حکام جور و مستکبران از خدا بی خبر آنها را داخل در ظلمت می کنند و آن مقدار نوری را هم که خود آنها دارند از آنها می گیرند. کم کم در اثر متابعت طاغوت در ظلمت فرو می روند تا به محض ظلمت و به تاریکی محض می رسند و در اینجاست که دیگر در ظلمت مهر می شوند و مخلد می گردند. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آنان یاران جهنمند و در جهنم جاودانه زیست می کنند. چون جهنم از مظاهر بعد از رحمت و قرب خداست، پس کسی که در جهنم مخلد است در ظلمت مخلد است. بنابراین از این آیه نیز استفاده می شود که در قیامت با آن که عالم عالم نور است، یک عده در ظلمت و تاریکی جاودانه زیست می کنند. نظیر این مطلب را درباره حجاب سابقا بیان کردیم که آن عالم با آن که عالم حجاب نیست و عالم ظهور و بروز است، ولیکن در این حال بعضی از بعضی محجوبند، کفار محجوبند. این محجوبیت لازمه محدودیت وجودشان است. چون وجود خود را در دنیا مزیق و محدود نمودند، در آنجا هم همین محدودیت موجب حجاب و بعد آنان می گردد و از آن تعین و تقید نمی توانند خارج شوند. نظیر این معنا را نیز در قرآن کریم داریم که در آنجا مخفیات ظاهر می شود. آنجا عالم سر و حقیقت است و کسی قدرت بر دروغ گفتن ندارد. جواب منکر و نکیر را نمی تواند به دروغ بگوید. چون سؤال کنند من ربک، پروردگارت کیست؟ به دروغ برای رهایی از عذاب آنان نمی تواند غیر از آنچه را که در دنیا می پرستیده و خدای خود قرار داده است بازگو نماید. و در قیامت نیز که یوم الجمع و یوم الشهود است، نمی تواند غیر از معتقدات خود چیزی را ابراز نماید. ولیکن در این حال در بعضی از آیات وارد است که افرادی که در اینجا اهل دروغ بوده اند، در آنجا نیز به واسطه ی حیله دروغ می خواهند خود را رها کنند. انظر کیف کذبوا علی انفسهم و زل عنهم ما کانوا یفترون. در آنجا می گویند خدایا ما شرک نیاوردیم و بر این امر سوگند نیز یاد می کنند. ای پیامبر، ببین چگونه آنها بر نفسهای خود دروغ می بندند و آنچه را که در دنیا افترا می بستند در اینجا گم شد. فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء. چون ملائکه غلاظ و شداد بخواهند مردم ستمگر را به جهنم بکشند و قبض روح نمایند، مردم ستمگر برای رهایی از دست آنان می خواهند راه آشتی باز کنند و با حیله و مکری آنان را گول زده و از شدت سکرات و قبض روح خود بکاهند. لذا با ارائه مسالمت و سازش می گویند ما از افرادی نبوده ایم که در دنیا کارهای بدی کرده باشیم. بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون. آری خداوند به آنچه این افراد انجام می داده اند داناست و دروغ آنان نتیجه ای ندارد. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علا شیء علا انهم هم الکاذبون. روز باز پسین روزی است که خداوند همه آنها را جمیعا مبعوث می کند و دوستان کفار و مشرکین همانطور که برای شما سوگند می خورند برای خداوند سوگند یاد می کنند، سوگند دروغ، و چنین می پندارند که دارای شأن و مقامی هستند. آگاه باش ای پیغمبر که آنان از دروغ گویانند. این سوگند دروغ، ظهور جبله دروغ و دروغ بافی و دروغ پردازی آنهاست که در آن عالم بروز می کند. آن که سجیه اش دروغ و سوگند دروغ است، این سجیه با اوست و با همین سجیه وارد محشر می گردد. مرد دزد پیوسته دوست دارد دزدی کند. اگر در خواب رود رؤیای دزدی می بیند. در بیداری برای آن که از دزدیش کسی مطلع نگردد، با ملاحظه اطراف در خفا و پنهان دزدی می کند، ولی در عالم خواب که کسی دزدی او را نمی بیند، بی محابا می دزدد. اشخاص محتکر و گرانفروش شب خواب احتکار و گرانفروشی می بینند و از این خوابها لذت می برند. چون از خواب بر می خیزند، افسوس می خورند که چرا در خواب بود و این احتکار ارزاق صورت خارجی نداشت. شخص شهوتران در خواب رؤیای مناظر شهوی می بیند. پادشاه خواب امر و نهی و بزن و بگیر می بیند. عالم خواب مطالعه و تدریس می بیند. عابد خواب عبادت و نماز و رکوع و سجود می بیند. این امر مسلم است. تجربه شواهد صدق به دست می دهد و علتش نیز در فلسفه الهیه بیان شده است. بعضی از افراد فی الجمله دروغ می گویند، ولی بعضی دروغ زن و دروغ بافند. مهارتی در جعل اکاذیب دارند. در مقابل دیدگان انسان بدون تأمل و تروی قبلی یک داستان دروغ می لافند و انسان را گول می زنند. این افراد شیمه کثیف دروغگویی در نفسشان متحجر می گردد و با این نفس دروغ زن از دنیا می روند و وارد محشر می شوند. در آنجا هم می خواهند خدا را گول بزنند و به دروغ پردازی و سوگند بافی و لاف زنی دست می زنند و به کلی انکار کفر و شرک و ستم و جنایات خود را می کنند. عیناً مانند جیب برها، با آنکه دستشان در جیب مردم است، در همان حال اگر کسی دست آنها را بگیرد باز انکار می کنند. و چه بسا دیده شده چون دست جیب بر را با پول واقع در آن گرفته اند، فوراً جیب بر تهمت را به طرف برگردانده و او را متهم به جیب بری از جیب خود و برداشتن آن پول نموده است. نعوذ بالله. این چنین روحیه ها چون در قیامت حاضر شوند، می خواهند گناه را به گردن خدا بیندازند و او را مسئول و محکوم نمایند. پس بنابر آنچه گفته شد، از باب ظهور سجایا و ملکات در قیامت بازار کذب کاذبین و انکار منکرین و حجاب محجوبین رواج دارد و با آنکه آنجا عالم حقیقت محض و صدق خالص و نور و اشراق و عالم ظهور و بروز است، چگونه این خلافها در آنجا به وقوع می پیوندد؟ با یک مقدمه کوتاه مطلب روشن می شود و آن این که آن عالم با آنکه عالم نور است، ولی مراتب نور متفاوت است. فرض کنید خورشید طلوع کرده و در اول وهله میتابد بر یک سقف بلورین و از آنجا عبور میکند بر سقف بلورین دیگری که در زیر آن واقع است و همچنین از طبقات متعدد عمارت که هر یک بلورین است عبور میکند تا به زمین اتاقها و داخل ساختمان تحتانی برسد. اگر هر یک از سقفها و هر یک از این بلورها فی الجمله انانیت و شخصیت داشته باشند، همان موجب تأثیر در نور مورد عبور می گردد و در این صورت از هر بلور عبور کند مقداری رنگش تیره تر می شود و چون به طبقه پایین می رسد بسیار تیره تر شده و با آن رنگ روشن و شفاف طبقه فوق و اولین طبقه بسیار تفاوت دارد. شخصی که در طبقه اول است نور خورشید را می بیند و در تحت ضیاء و اشراق آن قرار دارد، ولی با شخصی که در طبقه تحتانی است بسیار تفاوت دارد. این شخص نیز در تحت اشراق است، لیکن در اشراق ضعیف که از حجابهایی عبور نموده و تعینات امکانیه هر یک حجاب جدیدی بر آن افزودند. شک نیست که افرادی که در قیامت وارد می شوند دارای درجات مختلف از ایمان و علم و تقوا هستند و مردم گناهکار و عاصی نیز در درجات مختلفی قرار دارند و همین اختلاف موجب قلت و کثرت حجب است و در نتیجه افرادی که در معصیت فرو رفته اند و در شرک و کفر و جهود و انکار سرسخت شده اند در مراتب بعید و دور از رحمت قرار دارند و حجاب‌های آنان بیشتر و نور کمتر و بالملازمه ظلمت و تاریکی بیشتر است. اولئک ینادون من مکان بعید، ندا به گوش آنان از مسافت دور میرسد. افراد مقرب از اولین مرحله نور استفاده کرده و بدون غش و رین و آلودگی نور را میگیرند. انبیا و ائمه علیهم السلام بدون واسطه از ذات مقدس حضرت احدیت کسب فیض می کنند و استجلاب نور می نمایند. بقیه افراد مقرب و اهل اخلاص و ابرار و اخیار و اصحاب یمین هر یک به نوبه خود طبق درجه و مقام خود نور دارند. و ما منا الا له مقام معلوم. اصحاب شمال نیز در درکات مختلفی جای دارند، چون درجه شقاوت آنان نیز مختلف است. بنابراین اشقیا هم در عالم نور هستند، ولیکن از ورای حجاب و در زیر پوشش اسماء جلالیه. مؤمنین و مقربین و ابرار و اخیار در تحت اشراق نور و اسماء جمالیه هستند، و اشقیا و کفار و فجار در تحت اشراق نور و اسماء جلالیه، و بین این دو مسئله فرق بسیار است. چون پادشاهی که در روز معهود به همه بار عام دهد، اهل خدمت را هر یک به نوبه خود اکرام و اهل عصیان را هر یک به نوبه خود عذاب و زندان و عقوبت نماید، و همه پادشاه را می‌بینند و او در مرعا و مسمع همه آنان قرار دارد، ولی فرمان برداران در تحت الطاف و عنایات و متمردان در تحت قهر و غضب و شدت. افراد مؤمن و صالح العمل در تحت انوار جمالیه و اسم رحیم و رؤوف و ودود و ظلمن و الکرم در روز قیامت واقع می شوند، و افراد کافر و جنایتکار در تحت انوار قاهره جلالیه و اسم شدید العقاب و جبار و قهار و اعظم المتجبرین واقعند، و همه در نور و اشراق و اقرار و اعتراف و عدم امکان تمرد و انکار، و به حسب اختلاف مراتب و درجات در مقامات و کمالات در حجاب‌های متفاوت به حسب قرب و بعد و به حسب ظهور مراتب قرب و بعد از بهشت و دوزخ قرار می‌گیرند. بنابراین فرق میان مؤمن و غیر مؤمن خوب واضح شد که آنجا عالم صدق است و عالم نور و اشراق و عالم ظهور و بروز. مؤمنان چون در دنیا صدق غیر مشوب با کذب و نور غیر مشوب با کدورت و ظلمت را داشته اند، همین معانی که در آنجا تجلی کند موجب دخول آنها در اشراق و نور محض می باشد، و کافران که از کذب و سیاهی و کدورت برخوردارند در شبکه های نورهای با حجاب و پرده قرار می گیرند. و آن دسته از آنها که ظلمت و ستم جبلی آنها شده است و نفسشان با کذب و دروغ خمیر شده و با شقاوت و قساوت عجین گردیده است، در آنجا در شبکه‌های نوری بسیار دور و ضعیف و آمیخته با تاریکی حجاب‌های ظلمانی قرار می‌گیرند، و بلور قلب آنها که آمیخته با رین و شین است، آن نور پاک و مجرد و بسیط الهی را در این شبکه های تاریک و افن و آلوده قلب به صورت نور تاریک و سیاه نمودار نموده و چنین نوری را داخل دلشان می نماید. بلور خفه نور را خفه و بلور تیره رنگ نور را تیره می کند. از نقطه نظر تابش نور قابل انکار نیست، ولی از نقطه نظر آلوده شدن آن به حواجس نفسانی و پرده های ادراک و بصیرت باطنی در تیرگی و حجاب و مظاهر بعد واقع می گردند. امیر المؤمنین علیه السلام به عمار ابن یاسر فرمودند، چنانچه در نهج البلاغه وارد است، و قال علیه السلام لعمار ابن یاسر و قد سمعه یراجع المغیرت ابن شعبت کلامن دعه یا عمار فانه لم یأخذ من الدین الا ما قاربه من الدنیا و على عمد لبس على نفسه لیجعل الشبهات عازرا لسقطاته. چون حضرت دیدند که عمار ابن یاسر با مغیرت ابن شعبه گفتگو و در موضوعی رد و بدل در سخن دارد، به او فرمودند ای عمار، او را واگذار و رها کن، چون این مرد از دین چیزی نگرفته است مگر به آن مقداری که او را به دنیا نزدیک کند و از روی علم و عمد خود را به اشتباه می زند و بر نفس خود و ادراکات خود لباس شبهه می پوشاند برای اینکه موارد شبهه را عذر برای لغزش های خود قرار دهد. این توصیف حضرت از مغیره بسیار عجیب است که کسی به سرحدی رسد که عالمان آمدن برای مطالب و دعاوی باطل پوششی از شبهات قرار دهد، برای آن که در روز محاکمه و در بین مردم آن لباس شبهه را وجه موجه خود قرار دهد. این یک حالت نفاق شدید درونی است که از روی علم و بصیرت و نور و بینایی عمد و با وجود آگاهی انسان خود را به نفهمی و عدم اطلاع زند و به واسطه ی حمل نمودن کارهای مردم بر وجه غیر صحیح با آن که می داند صحیح است یا بر وجه صحیح با آن که می داند غلط است، بخواهد در بین مردم به جهت باقی ماندن آبرویش از مؤاخذه فرار کند و پیوسته آن موارد شبهه را مستمسک عمل خود بگیرد. این خود یک نوع ظلمتی در نور و یک طرز نابینایی در عالم بینایی است که در عالم قیامت به همین نحوه و کیفیت ظهور خواهد نمود. در بین افراد جامعه از این قبیل افراد بسیارند که دین را آلت وصول به دنیا قرار می دهند و نماز می خوانند و سخنان فریبنده می زنند برای آن که در دنیا حکومت کنند. راجع به اهل دنیا که چگونه دین را برای منویات دنیوی خود استخدام می کنند، حضرت سید الشهدا علیه السلام در خطبه کوتاهی در مسیر خود به سوی کربلا در ذی حسم استعاره لطیفی به کار برده است، چنان که در تحف العقول است. و قال علیه السلام فی مسیره الی کربلا ان هذه الدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها فلم یبق منها الا سبابت کسبابت الاناء و خسیس عیش کالمرعى الوبیل الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا ینتهى عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا فانی لا ارى الموت الا سعاده ولا الحياة مع الظالمين الا برما ان الناس عبيد الدنيا والدين لعق على السنتهم يحوتونه ما درت معايشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت ديانون. حضرت فرمودند این دنیا دگرگون شده و متنکرن چهره زشت خود را می نمایاند و خوبی ها و پسندیدگی های دنیا پشت نموده و از خوبی های آن چیزی نمانده است مگر به قدر مختصری به اندازه آبی که در ته ظرفی که آب آن را خالی کرده اند جمع می گردد. و مگر عیش و زندگانی پست و بی ارزش مانند چراگاهی که در آن چریده و علفهای آن را خورده و پایمال نموده و نابود کرده اند. آیا شما نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل نهی نمی گردد؟ و در این صورت مؤمن از روی حق و حقیقت باید در لقای خدای خود و مرگ رغبت داشته باشد. پس در این شرایط من نمی بینم مرگ را مگر سعادت و مشاهده نمی کنم زندگی با ستمگران را مگر زجرت و ملالت. به درستی که حقا مردم بندگان زرخرید و غلامان حلقه به گوش دنیا هستند و دین و مذهب مانند آب دهانی است که بر روی زبانهایشان می چرخد. از دین دفاع می کنند زمانی که معیشتهای آنان تأمین شود. پس زمانی که امتحان در پیش آید معلوم می شود که دینداران چه بسیار کم هستند.